بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت الویان صفحه 786 سطر اول از ثانی ما فیه اشارتون الى تحریم بعض الاشیاء علی التعیین. در کتاب متاعین و مشارب گفتیم مطالبی مطرح میکنیم. مطلب اول اشاره به آیاتی بود که از اون آیات اصالت الالهی فهمیده میشود. مطلب دومی که الان میخوام واردش بشیم اینه که در بعض آیات به حرمت بعض اشیاء به طور معین اشاره شده. ما میخوام اون آیاتی رو که به حرمت بعض اشیاء معینا اشاره کرده بیاریم. اولین آیه که ذکر میکنن آیه سوم سوره مائده است که میفرمایند صدرشو ما قبلا توضیح داده بودیم، حالا تتمه اون آیه رو میخوان در این بخش توضیح بدیم. یه وارد ذکر تتمه میشن، تتمه رو توضیح میدن که انشالله میخونیم. اونم هر جا لازم باشه من از خارج از کنم عرض میکنم، مطلب تا بشه از رو میخونم. از ثانی ما فیه اشارتون صفحه 786 اصانی ما فیه اشارتون الى تحریم بعض الاشیاء علی التعیین. دومین بحثی که در این کتاب متاعین و مشارب داریم ذکر آیاتی است که در اون آیات اشاره شده به حرام بودن بعض اشیاء و بعض اشیاء را معین کرده، یعنی به طور مبهم گفته نشده بلکه معین شده. و فیه در این مطلب دوم هم آیاتی رو ذکر میکنیم. الاولا حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. ایشون میفهمد قد تقدم البحث در صدر این آیه تا قول خداوند که فرموده و ما اهل لغیر الله به، تا اینجا رو در جای دیگه بحث کرده بودیم. حرام شد بر شما میت خون گوشت خنزیر و ما اهل لغیر الله به، یعنی اونی که صدا بلند شده برای غیر خدا غیر خدا یعنی بود، ما یعنی حیوانی که صدا بلند کرده ذابح این حیوان برای غیر خدا، یعنی اسم غیر خدا رو برده صدا بلند کرده، یعنی اسم غیر خدا رو برده گفته که مثلا به اسم فلان بود، یا نه اهل لغیر الله به منظور اونی که اسم خدا برده نشده، حالا چه اسم بود برده بشه چه نشه. تفسیر اول میگه اسم بود برده شده، تفسیر دوم میگه که اسم خدا برده نشده، حالا چه اسم بود برده بشه چه نشه. هر دو تفسیر رو مفسرین گفته. حالا ایشون میفهمد حالا نذکر تتمتها، یعنی تتمه آیه رو بحث میکنه که تتمه آیه همینه اعنی و المنخنقه و الماغوزه تا آخر. منخنقه رو میفرمایید که اونیست که با به طور معمول مرده، خنقه مثلا حرکه ماته، منخنقه یعنی اون که مرده، اون که به موت از من رفته. بعد می فهمد بقیه هم همینه، موغوزه، متردیه، نتیه، همه اینا همینه، همه میتند. بعد این اشکال میشه که اگر همه میتند صدر آیه گفت حرمت علیکم میته، میته در صدر آیه آمد، چرا دوباره این کنتا داره تکرار میشه؟ این فرمان به خاطر اینکه جاهلیت از میته های به این صورتی که آیه آورده استفاده میکرده. آیه میخواد بگه که وقتی من میگم میته حرامه اینا هم هست، اینا رو ندیده نگیرید، پس اینا رو خداوند جدا ذکر کرده تا کاملا سامعین متوجه بشن که هر نوع میته حرامه، حتی اینایی که قبلا پیش خودشون فکر میکردن حلاله. منخنقه را معنا میکنه ای التی ماتت بالخنق، یعنی با هلاکت، با بند آمدن نفس از می رفته. و هی میتتون یعنی منخنقه میته است، فداخلتون فیها، داخل در میته است. ببینید عبارتو، هی میتتون فداخلتون فیها، یعنی منخنقه میته است پس داخل برمیت هست. این گفتن نداشت. خب وقتی میته باشه داخل میته هست دیگه، دوباره لازم نبود دیگه فداخلتون چیه. جواب این اشکال توجه کنید، یه میتتون یعنی بالاخره از نظر لغت و از نظر عرف میته بهتون، فداخلتون چیه یعنی داخلتون در میته ای که تو آیه آمده، یعنی مندرج تحت اونه. پس اینطوره، هیه در خارج میته است، چون در خارج میته است پس داخل در میته ای میشود که در قرآن ذکر شده، در همین آیه ذکر شده. بعد میفهمد و جمعی و مابعده ها کذالک، همه مابعد منخنقه هم اینطورن، موغوزه، متردیه، نتیه، معکل سبو، مازوبه علن و صبح، همه اینا همه اینا میتونن. ولی ذکرت در آیه اینایی که میتن جدای از میته ذکر شدن، به این که مندرج تحت میته هستن اکتفا نشده، بلکه همه رو جدا جدا ذکر کردن لتصریح، هم بر این که تصریح شده باشه، هم بر این که توهم نشود حلیت حیوان بذاره، یعنی به انخناق و به موقوز بودن و متردیه بودن تا آخر کسی توهم نکنه که میته این چنینی حلاله، بلکه باید بفهمه که هر مومیته حرامه، حتی اگر این چنینی باشه. ولمنو عن اکلها، خواسته آیه من کنه از اکل اینهایی که گفتیم، زیرا که اهل جاهلیت یکلون، کانو یکلون، از این جور حیوانات مرده استفاده می کردن. حالا آیه می خواد من کنه که کسی توهم نکنه که همونطور حکم این حیوانات همونطوری که قبلا بوده، بلکه حکم عوض شده. اون حکم مندلوری بوده، مال خود جاهلی ها بوده، این حکم خداییست که باید اجرا بشه. ولی موغوزه یعنی اونی که زور بد به خشب و حجر با چوب زده شده یا با سنگ زده شده، با نحو زالج من المسقل، یعنی شیء سنگی یا مسقل، ولی سقلی شما اینجا میمیده منصد یعنی سنگینی، مسقل یعنی شیء سنگین. حالا شاید مسقل یه خود بگیم بهتر هم هست، حتی تموج اینقدر با این شیء سنگین زده شده تا مرده. حالا شما اون شیء سنگین چوب باشد یا سنگ باشد یا نمیزارش باشد. ول متردیه یعنی اونی که سکوت کرده، هرک شده. التی تردد فی بئرن یعنی پرد شده که چاهی، او وقعد من علوبن فماتت، از بالا افتاده و مرده. اون فماتت شاید مربوط به هر دو باشه، التی تردد فی بئرن فماتت یا التی وقعد من علوبن فماتت، فماتت برای هر دو هست. و نتیه، نتیه از نتحه میاد، نتحه یعنی شاخ زدن. حیوانی به حیوان دیگه شاخ زده، به اون حیوان دیگه مرده، اون حیوان مرده باز حرامه. و یه نتیه، نتیه اونیست که نتحه ها اخرى، یعنی حیوان دیگری او رو شاخ زده فماتت و مرده. آیا این نتیه تاش تایتنیسه؟ میفهمد نه. در اینجا نتیه فعیل به معنی مفعوله، فعیل به معنی مفعول رو مذکر مؤنث رو با تا بیان نمی کنه، یعنی اینطور نیست که مذکرش بی تا بیاید مؤنثش با تا، به همین بی تا آمدن و با تا آمدن فارق بین مذکر مؤنث باشه. در فعیل به معنی مفعول فارق این تا نیست، پس تا برای نقل است، و تا فی حال نفس نقل معنی متعدد ممکنه داشته باشه، ولی یکی از معانی نقل اینه که چیزی رو از صفتیت به اسمیت نقل داده باشه. صفتی بوده بعد اسم گذاشته باشیم اونو میتونیم بگیم منقول است، وقتی منقوله تای ناقله میاریم. اینجا هم همینطوره، نتیجه فعیله بالاخره وصفه، ولی ما اسم گذاشتیم برای گوسفندایی برای حیواناتی که چنین باشن. نقل از وصفیت به اسمیت و تا آورده شده. چرا تا رو تای ناقله میگیرید، تای نقل قرار میدید؟ چرا تا رو تای فارغ بین مذکر و مؤنث قرار نمیدید؟ میفهمن لأن الفعیل به معنی مفعول لا یفرق بین مذکرهی و مؤنثهی به تا، به توسط تا بین مذکر و مؤنث فرق برده نمیشه، فرق گذاشته نمیشه. یعنی گفته نمیشه که تا رو باید برای مؤنثش باید تا بیاریم، برای مذکرش باید تا رو ترک بکنیم. خب حیوان دیگری که باز حرامه معجل السبعه، اونی که حیوان درنده از او چیزی خورده. خب حالا اون حیوانم که ازش خورده شده مرده، اما آیا اگر این حیوان شکار شده نمرد و این حیوان درنده از او چیزی نمیخورد، حرام بود یا نبود؟ قاضی میگه ما اکل از سبا نشون میده که باید حیوان درنده از این حیوان شکاری خورده باشه. خب مفهوم کلام قاضی اینه که اگر حیوان درنده چیزی نخورده باشه و این حیوان شکاری مرده باشه دیگه اشکالی نداره. مرحوم محقق میفهمد این درست نیست، این مفهوم تازه مفهوم وصف هم هست، معجل السبع اصلا مفهوم نداره. که شما بگید اگر درنده خورد حرام است و اگر درنده نخورد حرام نیست، در هر دو حال وقتی اون حیوان شکاری مرده حلال نیست، حرام که ازش این درنده خورده باشه. چنه رائج بود که سگ شکاری رو میفرستن دنبال شکار، بعد این سگ میرفت این حیوان شکار میکرد، نوعا دستش رو به این حیوان میذاشت کارش نمیکرد، تا صاحب حیوان بیاد این حیوان بگیره زبرش کنه. بعضی از سگها عادت داشتن که دیگه از سگ شکاری بودن تقریبا میافتدن یا لاغل بیارتش میشدن، شکارشون رو میخوردن، شکارشون رو میخوردن و شکار هم میمورد. بعضیشون هم شکار خفه میکردن، خب اینه به درد نمیخوردن، چه شکار خفه کنه چه شکار رو بکشه و بخوره، اینا به درد نمیخورده. اما بعضیشون از کردن شکار رو نگه میداشته حتی نمیکشته تا صاحبش بیاد و تسکیه کنه، که نوعا سگ و شکار این چنین بودن، تعلیم شده داده شده بودن که از شکار چیزی استفاده نکنه و شکار رو هم نکشه. ابن سینا میگه که در نمط هشتم اینجا که میگه لذت وهمی بالاتر از لذت حسی، میگه اگه سگ شکاری گرسنه شکاری رو گرفته باشه میبینی نمیخوره، سعی میکنه که صاحبش بیاد، الا اگه صاحبش چیزی بهش داد ندوده میگه. میگه این لذت وهمی یعنی اعتبار داشتن پیش صاحب رو ترجیح میده بر خوردن، با اینکه گرسنه است خوردن یه لذت حسی زائقش بالاخره لذت میبره، شاید هم لامسش هم لذت ببره، چون شکم وقتی دارم گرسنه میشه لامسش هم به فعالیت میفته، دل یه جوری میشه که مالش میده، آدم احساس میکنه گرسنه است، اون مال لامسه است، زائقه هم خوب لذت میبره، لامسه شاید دریدنش هم لذت بخشه، شاید خود دریدنش هم لذت بخشه. در این حال میبینی نمیکنه این کار، بلکه منتظر میشه تا صاحبش بیاد، به خاطر اینکه اون لذت آبروداری پیش صاحبش رو ترجیح میدهد بر لذت خوردن. خب ما اکل سبو، ای ما اکل سبو بعض هو فمات، درنده بعضی از این حیوان شکاری خورده و اون حیوان شکاری مرده میشه حرام. قال قاضی فیه، یعنی در این کلام خداوند که فرموده ما اکل سبو دلالت است بر این که جوار و بسید جوار این حیوانات شکاری، اونایی که شکارچی سید هستن، ازا اکلت من مستادت رو اگر از اون که سید کرده بخوره لم یهول، اون چیز حلالی میشه. این کلام قاضی. مرحوم حقی میفهمد که انه او یرید و اثبات حلیتی، او یا که قاضی میخواد بگه این حیوان شکار شده حلال است اگر اون سبو ازش چیزی نخورده باشه. و این قتله الجواره ولم یدرک ذبحه، ولو اون شکارچی، یعنی اون حیوان شکارچی، این حیوان شکار شده رو و این سید رو بکشد و به ذبح نرسد، به تزکیه نرسد، لم یدرک مجهول میخونه، یا لم یدرک صاحب این شکارچی، لم یدرک ذبحه، ولی خب این خیلی بعیده. اگه زمین رو به قرینه برگردونیم به اون صاحب شکارچی، کما فی قتل کلب لهو، لهو زمین شو هم گده به سید. خب تا اینجا کلام قاضی رو گفتند و ازش برداشت کرده. از ولیستفی میخوان اشکال کنم بر قاضی. ولیستفی یعنی در این کلام خدا دلالتی نیست بر این که چنین حیوانی که کشته شده ولی شکارچی هیچی ازش نخورده، حیوان شکارچی هیچی ازش نخورده، دلالتی نیست برای اینکه این چنین حیوانی مباح باشه. اذا قتل اون سبو، اگر سبو کشته باشه تش حلال معلوم نیست. آیا دلالت کنه بر اباحه؟ این که میگه اذا قتل اون سبو، چون ممکنه سبو او رو گرفته باشه و نکشته باشه، همونطور که از کم دست روش کشته باشه تا اون آدم شکارچی بیاد، ممکن هم است که خود نخورده باشه، زخم بهش زده باشه و نکشته باشه، وقت زخم هم زخمی باشه که اجازه و مهلت یه ذره زندگی رو به این حیوان بده. وقتی یه ذره زندگی رو این آدم میاد با تزکیه تمامش میکنه، وقتی این حیوان شکار شده میشه حلال. پس اگر کشته باشد این حیوان شکار شده رو کشته باشد یه حیوان درنده، اون نمیشه خورد. در آیه دلیلی بر جوازه عدس نیست. مفهومش اینه که اگر نکشته باشد، اگر سبو رو نکشته باشد و یه حیات مستقری برای این حیوان شکار شده وجود داشته باشد و بعد هم صاحب شکار بیاد تزکیه کند، حلال است. اذا قتل و سبو بلم یکل منو شده و هو ظاهر. این که آیه دلالت درش نیست، دلالتی بر این مسئله نداره، ظاهر است. بعد می فهمد که دلائل عام داریم که تزکیه لازم است، دلائل عام داریم که تزکیه لازم است. اون دلایل عام رو ما عمل میکنیم تا وقتی یقین به خلافش پیدا کنیم. در این سیدی که کشته شده ولی حیوان صیاد از او چیزی نخورده، ما یقین به خروج نداریم، پس به قانون اصل عدم تزکیه که قانون عامه عمل میکنیم. میگیم این حیوان تزکیه نشده، این شکار شده و حرامی نیکه میشه و عموم اشتراط تذکیه متبع است پیش ما. عموم رو پیرو می کنیم تا وقتی ثابت شود ما یخره جهو، تا وقتی ثابت شود چیزی که این حیوان شکاری رو خارج کنه از تحت عمومات عدم تذکیه. اگر خارج شد اون رو قبول می کنیم. الا ما زکر کنیم یعنی برسید به این حیوان و ببینید هنوز حیات مستقر داره، تذکیهش کنید. آیا الا ما زکرتم استثنایی از ماشل سبوع تنهاست؟ یعنی برسید و اون حیوانی رو که سگ شکاری گرفته تزکیهش کنید، منظور اینه خب بله مرتبطه به معجل سبو هست حتما، اما این که تنها مرتبطه به معجل سبو باشه قبول داریم، نسبت اونه دیگه هم هست. مثلا پس کنید یک استندی متردیه شده افتاده تو چاه ولی نمرده هنوز، قابل تذکیه هست، اونم الا مذکرتون شاملش میشه. دوستان دیگه شاخ خورده یه خورده ولش کنم شاید مثلا یه روز دیگه میمیره ولی الان حیات مستقر داره، حیات مستقر داریم نه یعنی در سال 20 ساله، حیات مستقر یعنی میتونه ادامه پیدا کنه برای چند ساعت یا چند لحظه، نمیشه لحظه هایی که عرض میکنم لحظه های بلند نه لحظه هایی بلند. خب اینم چون حیات مستقر داره میتونه زفش کنه تشکیش کنه و حل باده برای شاخ هم خورده بشه. پس هیچ کدام از اینها از این مذاکر اگر تذکیه بشن حرام نیست. بنابراین الا مذاکرتون استثنایی از ماجرا سبو تنها نیست بلکه استثنایی از اون هم با قبلی هاشن. الا مذاکرتون معنا میکنه یعنی الا ما ادرکتم زکاته، مگر اونهایی که شما به تزکیهشون برسید و فیه حیات مستقر و بابشاری هست، یعنی در حالی که در اون چه که شما رسیدید حیات مستقر وجود داشته باشه، ولی اگه برسید به طوری برسید که ببینید ولش کنید یه چند لحظه دیگه میمیره اون حیاتش مستقر نیست، پس تزکیهش کنید تزکیهتون کلا تزکیه هست. پس ما به وفی حیات مستقرده قرفه با به حالیه باشه و ظاهر این است که استثناء یعنی الا مذاکرته متعلق است به ما یقبل و زکا، متعلق است به ما یقبل و زکا یعنی هرچی شد اونی که تذکیه قبول میکنه، یعنی حیاتش مستقره و هنوز نمرده میشه تذکیه کرد، حالا چه از نتیه باشه چه از متعلقه باشه چه از هرچی باشه چه از محشل و سبا باشه که انه او یقید و اثبات حلیت این حیوان شکار شده و ظاهر این است که استثناء متعلق است با هر چه که قبول تذکیه بکند نه مربوط باشد به معجل از سبای فقط. خب زکا چیست؟ زکا رو معنی میکنه و زکا معروفتون، زکا مبتدا است معروفتون خبرش، خود زکا رو در بین این مبتدا خبر تفصیل میکنه، یعنی قطع چهار رد به قطع کنندهی که از حدید باشه با شرایطی که در توی خود ذکر شده. پس بالاخره زکا یه امر معروفیست جای مطرح شدنش هم که من جای مطرح شدن شرایطش من مجا تعریفش هم برد و مازوب هلن نصبه که چیزهایی که حرامه مازوب هلن نصبه نصب مفرد انصابه، بعضی ها نصب رو اینطور معنی کردن سنگی که به عنوان علامت بالا برده می شود حالا سر قبلی گذاشته باشه جنوارم همین جوری بلکه یه نوع یاد بوده اینو میگه نصب. بعضی هم تفسیر کردن نصب رو به بوت چاره سنگ باشه چه نباشه و موضوع به حال نصب واحد و لنصب و یعنی نصب واحده یعنی مفرد مفرد انصب و یعنی نصب یا انصب احجاری هستن سنگ های هستن که منصوب بودن حول بیت دورتر دورتر تو چادر کعبه چه یزبهون علیها اهل جاهلیت بر اون سنگ ها حیوان رو زد می کردن و یهودون از آلشا غربتن، این هم غربت می شمردن، می گفتن باعث تقرب ما به خداست. وقی لحیه الاسلام بعضی گفتن نه مراد از مصحف همون بت هاست. و کلمت الهی نزن به من الله در این هنگامی، در این هنگامی که بله در این هنگامی که ما نصب رو به معنی اسنام بگیریم کلمه علا به معنی لامه موضوع هر نصب یعنی موضوع هر لنصب موضوع هر لسنم چه عکسی یعنی عکس این رو که گفتیم در آیه فسلام الله که من اصحاب الیمین داریم اونی که گفتیم این بود که علا به معنی لام باشه، عکسش اینه که لام به معنی علا باشه. در فسلام الله که لام به معنی علا است، یعنی فسلام الله که خب این یه توجیه بود برای این آیه که میخوندیم، یعنی همین آیه بعد با اکل سبو و ما دو بردن این صبح تا آخر. که در این معنی توجه کردید ادا رو به معنی لام گرفتیم، یعنی تغییر دادیم معنی رو. یه جور دیگه میشه معنی کرد ادا رو به معنی اصل خودش بذاریم، معنی شو عوض نکنیم، اونجا تغییر بگیریم، بگید و ما زبه علم نسوم اینطور باشه و ما زبه مسمى علیها حیوانی که زب شود در حالی که اسم برش برده باشه، اسم برش برده شده باشه. خب کانو یفرین کزانش یعنی بر نصب حیوان رو میکشتن یا لسنم میکشتن فهر و مزالش مثلا حرام شد. و ظاهر این است که مسمى علیها، علیها یعنی انصاب که همون بوتا من علیه ها رو یک کلمه معنی نمی کنیم، دو کلمه معنی کنیم. اون حیوانات که زب شدن و بر اونها اسم برده شده، یعنی اسم اصلا کانو یفعلو نزالک، در جاهلیت این کار رو می کردن فهر و مزالک، خداوند این کار رو حرام کرد. کانو یفعلو نکذالک، این چه این عمل می کردن فهر و مزالک، خداوند این کارشون حرام کرد. و ظاهر انهو هم خب حالا این حیوانی که الان نصب زب شده باید زب بشه یا هر جور باشه حرامه؟ میفهمد هر جور باشه حرامه، میخواد به وسیله زب کشته شده باشه، میخواد وسیله دیگر. و ظاهر انه او هم، یعنی این زبی که در اینجا آمده، اهم از این که بر وجه زبد باشد یا غیر وجه زبد باشد. فیمکن ان یکون از زبه و الازار کلوچه و الازار کلوچه حرامن علی مسلمی. خب اگر غیر زبد باشه که مسلم حرامه، اگر زبد باشه چی میفهمد که ممکن است اینطور بگویم که اگر این حیوان رو با ذبح کشته حرام علی المسلمین نیست، حرام علی المسلمین هست. اونی که بدون ذبح کشته شده که حرام علی المسلمین، اونم که با ذبح کشته شده که اونم حرام. اول ذبح خوندم، دوم ذبح. ذبح یعنی سربریدن، ذبح یعنی اون حیوانی که ذبح سربریده شده. و پیام که ان یکون از ذبح، یعنی اون حیوان سربریده شده علازار کلوچ، اونی که مذبوح علازار کلوچه ممکن است حرام باشه در مسلم. من تستخدمو بلازلا، یعنی باز حرام می شود اگر شما حیوانی رو بکشید و با ازلام تقسیمش کنید. اینا حیوانی رو میکشتن، بعد به سمتش تیر میندختن، با تیر انداختن سهم افراد رو تعیین میشه. اینا فرمودن حرام. علت حرمتش هم اینه که اینا قصد قربت در این جور زبیه ها نداشتن. ای به هر رمه علیکم الاستقسامه بالاقداح، قسمت کردن گوسفندان را به سبب اقداح خدا حرام کرد. اقداح جمع قدحه، تیر ناتراشیده و بی‌پر و تیر خمار کشش. تیرا آخرشو پر میذاشتن که صاف بره. وقت تیری که پر نداشت میخوردن قیده جمعیشو میشتن بر افتاد. همچنین اونی که نتراشیده بود یا بانید. خب ازلام یعنی چی؟ یا اقداح یعنی چی؟ ازلامو تفسیر کرد به اقداح. حالا اقداح میخواد تفسیر کرد ای سهام و نوشاب. سهام و نوشاب، سهام که تیره، نوشاب جمع نوشاب است. نوشابه مفرد شد، نوشابه معنی چیز. نزالش این تقسیم باکی بیانش این است که انه هم، یعنی عرب جاهلی، کانو ازا قصدو فعلا مبهمن مثل سفر. وقتی میخواست یک کاری انجام بده که مبهم بود، مبهم بود یعنی معلوم نیست برمیگشت یا نه، معلوم نبود چه اتفاقاتی برش میفته. وقتی میخواد این کارو بکنه مثل سفر، ضرب و سلاس و اقدا، سه تا تیر میابردن به این صورت که مکتوب و نلاحده ها امر امی ربی، در یکی نوشته بود خدا به من امر میکنه که این کار انجام بده، دوم نوشته بود و علال آخره نهانی رد، در دومی نوشته بود خداوند من رو نه میکنه از این کار، و سالسه قفلون لا کتابت علی، سومی هم قفل بود کتابتی برش نشده بود. قفل تیر و قمار و ستور و غیر از اون میگن که نشان و علامتی نداره. چیزی که نشان علامت نداره، نه امر ربی، امرنی ربی روش نوشته، نه خلافش، بهش میگن چیزی که گفت. خب سه جور قده یا سه جور تیر همراه خودتون بازن که مکتوب بود بر یکی از اون ستا امرنی ربی و
قضیه مکتوب بود نهانی هست و سومی هم خوف بود. خوف رو معنی بودن الان تو تا بعد جاله هیچ روش ننوشته بودن، علامتی روش ننوشته بودن. خب چی رو میدخون؟ فعن خرج الامر، اگر اون تیری در میامد که روش نوشته بود امرنی ربی که اسم میگون ایشون گوشته بخیر فعن خرج الامر مزا الله زالک، میرفتن از زندگیشون ازامه میدادن و سر میدادن که توزیه چند بودن
مسافرت مثلا
بله؟ مسافرتی که مثلا مسافرتی میخواستن انجام بدن، میخواستن که اصلا دوزی چیزی برشون وارد بشه، مشکل برشون پیش بیاد. خب این کارو میکردن. حالا اگر اون امر خارج میشد، یعنی امرنی ربی خارج میشد، نزوال زاره که اون کاری که میخواستن انجام بدن انجام میدادن دیگه، ادامه میدادن به خودش. این بقول شما مسافرش انجام
چیزی
خرصا بودن
یعنی از
دفعه
چیزی در میدادن
تیراندازی نبود، تیر رو در می آوردن از خلوص قرشی شیف بکنن. البته وقتی می خواستن تقسیم کنن پای تیراندازی می کردن، از این به پای ایمون می خواهد می گفتن پاشو باید بشن، با تیراندازی تقسیم می کردن. گاهی می کردن، گاهی با تیر قرشی شیف می کردن، یعنی در قرشی شیف می کردن. یعنی خرجن نه، یا اگر خارج می شد از توی اون قرعه چیزی که روش نهی نوشته بود، یعنی نهانی ربی نوشته بود، تجن نگو انها از اون کاری که میخواستم بکنن اشتراک میشه. به این خرج القفل اجالو و ثانیه، اگر شبه اگر اون چیزی که قفل بود یعنی بی نقش بود بی نشان بود اون در میامد، اجالو و ثانیه این ستا رو دوباره به جلوالان میابردن، ستا رو دو مرتبه جلوالان میابردن، این دو مرتبه کار از اول شروع میکردن با این ستا چیز. خب فمن الاستقسام طلب و معرفت ما قسم الله هم دون مالم بقسم بین ازلام، بین ازلام متعلق به طلب یا متعلق به طلب معرفت. معنی استقسام اینه که طلب میکنن شناخت سهمی که براشون تعیین شده از سهمی که تعیین نشده، طلب میکنن که این سهم تعیین شده و نشده رو معرفت پیدا کنن به رزلان به توسط تیرها. زلمه تیر بیپر تیر قمار کشته میشه با قد بکیه وقیل حوبه استقسام و جذبار. بعضی گفتن مراد از استقسام این نیست که سهم خودشون رو با تیر معیم میکردن، بلکه به این صورت است که جزواری رو استقسام میکردن. جزوار شطور یا گوسفند کشتنی رو میگن. این جزوار رو با اقداح تقسیم میکردن. اقداح مجمع قطعه یعنی تیر بیپر، تیر مستر شده، تیر گمار. حلال انسبا این معلومه، انسبا با نصب و انساب فرق میکنه. نصب و انساب گفتیم سنگی که حول بیت گذاشته بودن یا اصنابی که اونجا گذاشته بودن. اینجا وقتی میگیم انسبا جمع نصیبه، یعنی بهره سهم. استقسام میکردن، طلب قسمت میکردن، جزور یعنی شطر و گوسفند کشتنی را به توسط تیرهایی که به توسط تیرها تقسیم میکردن. الان انسبای معلوم، الان انسبای معلوم متعلق به استقسام. خب و واحده ها یعنی واحد ازلام، ظلم هست مثل عمل یا ظلم هست مثل ظلم، مثل صورت ظلم مثل صورت. باشه بقیه شده چه بسید.